وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سؤال پیرامون این مسئله بود که در مقام مواجهه دلیل قاعده لا ضرر با ادله احکام اولیه شکی نیست که دلیل لا ضرر مقدم بر دلیل ادله اولیه، دلیل احکام اولیه می باشد. لکن این سوال مطرح می شود که وجه تقدیم دلیل لا ضرر بر سایر ادله و ادله احکام اولیه چه وجهی می باشد؟ وجه اول که در جلسه گذشته و جلسات پیشین مطرح شد، حکومت دلیل قاعده لا ضرر نسبت به ادله احکام اولیه بود که چند نوع از حکومت قابل تصویر بود و بر اساس مختار حکومت تزییقیه در عقد الحمل را ما نتیجه گرفتیم، در عقد الوضع را نتیجه گرفتیم. اما وجه دوم وجهی است که محقق خراسانی در کفایت الاصول مطرح فرموده‌اند و اون عبارت است از جمع عرفی بین دلیل نفی ضرر و ادله احکام اولیه که برای موضوعات به عناوین اولیه ثابت شده است. به این صورت که ادله ای که دلالت دارد بر ثبوت احکام اولیه برای عناوین حمل شود بر بیان احکام اقتضائیه در موارد ضرری بودن موضوع که به فعلیت نرسیده اند و دلیل نفی ضرر حمل شود برای حکم فعلی این موضوع در حال ضرری بودن. با این توضیح که حکم برای یک موضوع تارتن اقتضایی است و اخرا فعلی است، حکم اقتضایی یعنی حکمی که هنوز به مرحله فعلیت نرسیده و منجز نمی باشد. اما حکم فعلی یعنی حکمی که به مرحله فعلیت رسیده و تمام جهات فعلیت حکم در او مهیاست و منجز می باشد در موردی که یه موضوعی مثلا محکوم به حکم وجوب به عنوان اولی است، مثل وجوب وضوء، چنانچه ضرری باشد وجوب این وضوء که برای وضوء به عنوان اولی ثابت شده است حمل بر حکم اقتضایی می شود و می گوییم وجوب برای وضوء در حال ضرری بودن حکم اقتضایی و غیر منجز است، اما حکمی که لا ضرر متکفل آن در رابطه با همین موضوع است، یعنی نفی موضوعیت این وضوع برای وجوب، این می شود حکم فعلی و این یک نوعی از جمع عرفی بین دو دلیل متنافی می باشد. حالا ما یه سوالی کردیم از آقایون، عرض کردیم که یه تأمل کنن ببینیم فرق بین جمع عرفی و جمع تبرعی در چیه؟ نمیدونم حالا که الان آمادگی کردن آقا الان بذار آقای بهشتی بگیم ببینیم چی میگه آقا.
دلیل اول رفعیت بکنیم جمع عرفی میشه، مثل عام و خاص، مثل مفرد مقید، یا قدر متیقنی در کلام باشه که بتونیم از دلیل اول صرف نظر کنیم و به دلیل دوم توسط بجوریم جمع عرفی میشه. ولی اگر هیچ قرینه ای قرائن عامه عرفی در کلام وجود نداشته باشه، مثل که مثلا میگه اکل مولانما، توی دلیل دوم میگه لا دکل مولانما، که اینجا هیچ دلیله و هیچ قرینه عرفیه وجود نداره و دلیل عقلی با عقل و دقت نظر عقلی میفهمیم که مثلا منظور از اکرمونما علمای عادل هستش، اینجا در جمع تبرعی.
خب شما آقا بگن ببینیم چی میگن. درست گفتن آقای رشتی؟ حالا این دقت عقلی رو من معتقدم که با عنوان دقت عقلی درست نیست گفته بشه. درست گفتید، ما میگیم ذوقیات فقهی. ببینید نه اصلا ذوقه، ببینید نه اون ببینید دو صورت داره، یا یک قول شما قرینه ای یا محملی، نگیم قرینه، تا قرینه اسمش بیمین میگن خب قرینه هست دیگه. نه، در وقت زمانی که قرینه باشه دیگه نوبت به تنافی نمیرسه، اون قصلا کلن مانع ظهور میشه و ظهور رو اولی رو مانعش میشه، لذا به تنافی نمیرسه تا ما به جمع برسیم. مثلا در بحث عام و خاص اگر مثلا قرینه متصله باشد اونم قرینه است، جمع هم صورت میگیره، اما این رو دیگه جمع نمیگن. این در واقع مانع از ظهور نسبت به دلیل اول میگیم، نمیذاره ما دلیل اول اصلا ظهوری برای عموم براش منعقد بشود تا به بحث تنافی برسه. لذا وقتی میگیم قرینه اگر باشه اینم بشه ممکنه شامل بشه. ما بیایم اینطوری بگیم آقا وقتی دو تا دلیل کاملا با هم تنافی پیدا میکنن، یعنی ظهور برای هر کدوم منعقد شده است دیگه، و بر حسب ظهوری که دارن در مقابل هم دیگه وای میستن، دو صورت داره. یا یک محملی برای جمع بین اینها وجود دارد که این محمل عرف پسنده، یعنی طوری که این دوتا دلیل رو با همین سبک و سیاق به عرف بسپاریم، میگن خب این رو میتونیم حمله بر این کنیم، اینم بر این جمع میشه، این درسته امر کرده به این صورت، اینم گفته نه خدمت شما میتونید ترکش کنید لا بأسه، این میگه آقا باید، این میگه لا بأسه. خب این راهش اینه که خب یکیش یعنی در واقع جمعشون به اینه که حمله بر استحباب بشه، چون امر استحبابی هم داریم، لا بأسه با این که استحباب مستحب رو ترک کنی هم از چیه؟ سازگاره. یعنی یک سری محملهای عرفی پسند اگر برای جمع بین دو دلیل پیدا شد، این میگن جمع عرفی. اما یک سری محملهایی وجود دارد که اینها نیاز به دقتهای فقهی ویژه دارد، بر اساس ذوق فقهی یک فقیه باید تأمل کند، تدبیر کند. مثلا بر اساس یکی از مبانی آقای فقیه که در علم اصول است، این جمع قابل صورت گرفتنه، یعنی بر اساس یه مبنای ویژه، یه ذوق خاص، که اون ذوق خاص اون مبنای ویژه رو همه ندارن، لذا برخی دیگه که بیان میگن نه ما همش جمعی رو نمیتونیم بینشون صورت بدیم. یعنی محمل، یه محمل ویژه متکی به دقتهای فوق عرفی دارد، اگر این شد این میشه جمع، جمع تبرعی نمیشه و جمع چی؟ عرفی. درست شد؟ اینم که میگن تبرع، تبرع در به معنای مجانیه، اهدائه، معنای تبرع یعنی اهدا. آقای فقیه بر اساس اون مبنایی که دارد این رو اهدا میکنه، دقیق فرمودید؟ یعنی کارم به فهم دیگران و چیز دیگران نداره. خب حالا آقای آخوند خراسانی میفرماید در بحث کنونی ما همچین جمع عرفی وجود داره، یه محمل عرفی وجود دارد. محمل عرفش هم این است که احکام دو صورتن، یک سری احکامی هستن که انشاء میشون ولی به مرحله فعلیت نمیرسن. شما مثلا ببینید وجوب حج بعد از استطاعت، وجوب حج بعد از استطاعت به مجرد استطاعت وجوب میاد، اما ممکنه چون معلق بر امور دیگه است هنوز به فعلیت چی نرسیده باشد. یا نه اگر ما بیاییم بگیم که خدمت شما عرض بشه قدرت شرط تکلیف است، شرط تکلیف نیست، شرط فعلیت تکلیفه، در مقام قدرت میگن آقا انشاء که صورت گرفت چه شما قادر بر انجام باشید چه قادر بر انجام نباشید، تکلیف براتون ثابته اما اقتضایی است، یعنی برای شمایی که قدرت ندارید هنوز به فعلیت نرسیده، اگر قادر شدید فعلیت پیدا میکنه، این می شود اقتضایی. خب ما درمان حنفی هم بیایم بگیم در وضوع ضرری یه حکم اقتضایی داریم یه حکم فعلی داریم. دلیل فقسل و وجوهکم می فرماید یجب علیکم الوضوء برای صلات حتی در موردی که ضرری باشد، اما این وجوب وجوب اقتضاییه، فعلی نیست. دلیل لا ضرر می فرماید آقا این موضوعیت این حکم برداشته می شود، یا به نظر مشهور فعلیت این حکم چی؟ برداشته می شود. خب این که به صورت اقتضایی یک حکم باشه به صورت فعلی نباشه، این که جمع می شه بینشون که یک حکم اقتضاءً ثبوت دارد فعلاً ثبوت ندارد. بله اگر ما بگیم هم اقتضاءً هم فعلاً ثبوت داره، از اون طرف بگیم هم اقتضاءً هم فعلاً ثبوت نداره، این اصلا امکان نداره. این فرمایشی است که محقق خراسانی به عنوان راهکار تقدیم و وجه تقدیم دلیل نفی لا ضرر نسبت به دلیل احکام اولیه مطرح کردن. چرا؟ جعل شده؟ بله؟ نه، حکم اقتضائیه. نه، حکم اقتضائیه، یعنی انشاء صورت گرفته، جعل هم صورت گرفته، اما فعلی نیست، فعلیت نداره. یعنی برای فعلیتش که شما ملزم به عمل الان باشید شرایطش مهیا نیست. خب عرض میکنیم این راهکار و این وجه تقدیم توسط محقق خویی رضوان الله تعالی علیه نقد شده است و در واقع می‌فرمایند این راهکار نمی‌تواند یک راهکار موجه و توجیهی برای تقدیم دلیل لا ضرر بر ادله احکام اولیه باشد، چون در تفسیر حکم اقتضایی که شما مطرح کردید دو احتمال است. احتمال اول این است که مقصود از حکم اقتضایی حکمی است که از سنخ حکم مجعول در واقع است، ولی این حکم مجعول از جانب شارع برای این موضوع اقتضایی است، به این معنا که مشتمل بر بعث و زجر نیست و به تعبیری حکمی است که مؤثر در تحریک مکلف یا ممنوع نمودن و بازدارندگی مکلف نیست، بلکه یک حکم خنثایی است. اگر به نهی است بازدارندگی ندارد، اگر امر است به اصل و تحریک ندارد. حکم است ولی خنثاست به قول بعضی. اگر این مقصود از حکم اقتضایی وجوب برای مثل وضوع در حال ضرری بودن باشد، در گذشته ما ثابت کرده ایم که این معنای از حکم و جعل چنین حکمی معقول نیست، یعنی نمیتواند از جانب شارع چنین حکمی جعل شود. چرا؟ چون احکامی را که در شریعت توسط شارع جعل میکنند تماماً به نحو قضیه حقیقی جعل می شوند و اون چه به عنوان قضیه حقیقی جعل شود محال است که موضوع اون در خارج وجود داشته باشد ولی خود اون حکم فعلی نباشد. این اولا میشه آقا حکم تابع احکام، تابع مصالح و مفاسد ذاتیه است، یه مصلحت ملزمت و تحصیلی در این عمل وجود داشته که شارع مقدس میاد حکم چکار میکنه؟ جعل میکنه. اگر اون موضوع باشد تحصیل مصلحتش هم که ملزمه میشود، بعد این حکم هیچ تأثیری نخواد داشته باشه در اینکه آقای مکلف به سمت تحصیل اون مصلحت بره، این حکم چه معنا داره؟ اصلا چی برای چی صادر شده؟ حکم نمیتونه حاکم نسبت به یک موضوع دو نفر باشه.
نه، از من همینه، فرمایشی را من یک نفره.
حالا بله یالا ایشون اینو میگه آقا این اصلا ما در گذشته مطرح کردیم حکم اقتضایی بین معنا اصلا معقول نیست صدورش از شارع مقدس، چون احکام تابع مصالح و مفاسد ذاتی هستن. مصلحت اگر مصلحت منضبط و تحصیل شد، حکمی که داده میشه به هدف این داده میشه که آقای مکلف به سمت انجامش بره یا از انجامش اجتناب بکند. این حکم خونسا چه فایده داره جعلش؟ علاوه بر این احکام اگر در غیر موارد ضرر نیز اقتضایی باشن، طبعا در خصوص محرک به امتثال در غیر موارد ضرر مشکل پیدا میکنید. و اگر بگویید در غیر موارد ضرر فعلی هستند، این سوال مطرح می شود که چطور می شود یک دلیل واحد متکفل بیان یک حکم باشد که اون حکم گاه فعلی است و گاه هم اقتضایی. ببینید، فرض کنیم فقسلوا وجوهکم، آی خوی اینو میگه فقسلوا وجوهکم دلالت بر چی داره؟ میگه دلالت بر این داره که حکم وجوب برای وضو اقتضاییه. سوال مطلقا اقتضاییه، حتی در جایی که ضرر نبود اقتضاییه. اگر اینو بگید، وقت نتیجهش این میشه که پس در مواردی که ضرر نبود محرک آقای مکلف به انجام وضو چی میتونه باشه؟ چون فرض اینه که این حکم اقتضایی است، اونم خنثاست که. یا نه، میگه فقط در مواردی که ضرر باشد اقتضاییه، در مواردی که ضرر نباشد فعلیه. معنای حرف شما این است که فصل وجوهکم یه دلیل واحد، دلالت بر دو تا حکم که نمیکنه، که دلالت بر یک حکم به نام وجوب برای وضو میکنه. این دلیل واحد با این حکم واحد در یک مورد اقتضایی شود، در یک مورد چی؟ فعلی شود. اینم دلیل میخواد. ما یه دلیل که بیشتر نداریم که. یا این دلیل شما دلالت دارد بر جعل حکم فعلی وجوب برای وضوع، یا دلالت دارد بر جعل حکم اقتضایی. اگر جعل حکم اقتضایی رو دلالت کنن، اون وقت در موارد غیر ضرری شما باید به دنبال موجب برای امتثال پیدا بگردید که پیدا نمی کنید. خب پس ببینید آقا، اگر میگه مقصود از حکم اقتضایی این معنای از حکم اقتضایی باشه، این که این مشکلات رو پیدا میکنه. و اما اگر مقصود آقای آخوند از حکم اقتضایی مجرد اشتمال موضوع و عمل بر ملاک حکم باشد، طوری که ایجاب این موضوع مثلا در واقع اخبار از برخورداری اون موضوع از مصلحت ملزمه باشد. حکم اقتضا این معناش باشه که شارع میاد میخواد در فقسل و وجوهکم، درست ظاهر انشائی دارد، یعنی انشاء وجوب برای چی؟ برای وضو داره، اما با این کلام به ظاهر انشاء فقط میخواد یه خبر با ما بده، بیش از این نیست. میخواد بفرماید آقا وضو مصلحت داره، اونم چه مصلحتی داره؟ مصلحت ملزمه داره. خمر مفسده دارد، شرب خمر مفسده داره. چه مفسده ای داره؟ مفسده چی؟ ملزمت و ترک مثلا داره. میخواد اخبار کنه، بیش از اخبارش این نیست. اون وقت شما میخواد بگید که جمع بین دلیل حکم اولی و دلیل لازرر به این است که دلیل حکم اولی فقط خبر میداد از چی؟ وجود یک مصلحت ملزمه در عمل، اما انشائی ندارد تا تحریکی داشته باشد. اما دلیل نفی ضرر دلیل فعلی و دلالت بر حکم فعلی داره، متضمن انشاء است و متضمن چیه؟ تحریک و یا مثلا آقا انزجاره. درست شد؟ اگر این مقصودتون باشه، یعنی بخواد بگید حکم اقتضایی نی، یعنی این که این عملی را که شارع در لباس انشاء وجوب برایش قرار داده، وجوب قرار نداده، فقط اخبار میکند از اینکه این یک مصلحت ملزمه‌ای دارد بدون این که تحریکی درش باشد، اگر این نگاه شما باشد، این هم از جهات مشکل دارد. درست شد آقا؟ آقا میگن جالبه. کم کم داره تحسین میکنه. باید ولی صبر کرد دیگه. بله. این دقت میکردن آقا، تمام زوایای مباحث رو چکار میکردن؟ مطالعه میکردن. گاهی اوقات راجع به یک مسئله یه ماه تأمل میکردن، یعنی تمام زوایای بحث رو بررسی میکردن ببینن این صغرا و کبرا جهات تقویت درش وجود دارد یا ندارد، جهات رد درش وجود دارد یا وجود ندارد. گاهی اوقات به تحافظ می افتادن افراد، فقیه ها از فقهای مثلا بزرگن، ولی این اتفاق می افته، این امکان وجود داره گاهی اوقات بر اثر حالا یا فراموشی که فراموش میکنه آدم مبناشو. گاهی اوقات می بینید، من دیشب نگاه می کردم، خب صاحب ریاض میدونید یکی از بزرگان فقه ماست، یعنی افرادی مثل صاحب ریاض، صاحب مدارک، اینها فقهی رو که نوشتن یک تحول ایجاد کردن و دقتهای زیبایی رو در فقه اعمال کردن. چقدر عالی بود که ریاض در حوزه های علمیه تدریس میشد و خدمیه دوره ای از فقه بود، خیلی عالی. ولی در این حال همین فقیه، همین بزرگ، همین کسی که برای ما از مفاخر این حوزه های علمیه محسوب می شده و باید سر تعظیم در مقابل چنون فقهایی فرود آورد، در بحث اعتبار توثیق عام اصحاب اجماع، مبنای ایشون این است که به هر حال این توثیق عام ثابته، این توثیق عام، لذا بیش از شاید 40 مورد یا نزدیک به 50 مورد در فقه ایشون بر اساس توثیق عام اصحاب اجماع نظر داده، یعنی فتوا داده است، اما 2-3 مورد در همین ریاضش پیدا می شود که ایشون میگه آه این توثیق عام اصحاب اجماع اعتبار نداره. حالا دیگه باید ببینیم چرا اینطور شده، دیگه اون یک دلیل پیدا باید برش کرد. 2 مورد به نظر بیا 3 مورد بود که من تعجب کردم که میگه آقا این توثیق اصلا نمیشه پشوانه به قرارش داد. نمیشه پشمانه قرارش داد، در حالی که بیش از 40 خورده ای مورد در ریاض ایشون به این توثیق چیکار کرده؟ اتکا کرده. حالا بس تأمل کرد، اینو من بگم ها، این نیست که اینم هست، ممکنه مثلا این، حالا جالب این بود که من توجیه اولیم در این مورد مخواست بر این حساب باشد که مبنای ایشون اول مثلا در جلد اول و دوم مثلا این بوده که اعتبار نداره، بعد از این مبنا بر میگرده ولی متذکر نمیشه بعدن، ولی دیدم نه، اتفاقا در میانه های بحثه، مگر اینکه بگیم مثلا آقای صاحب ریاض مثلا کتاب صلات رو اول نوشته بعد طهارت رو بعدن تکمیل کرده، این توجیهات اینجنینی میشه کرد، ولی خب در این حال این هست، این وجود داره اینو. خب پس ببینید روش تأمل بکنیم که اگر منظور از حکم اقتضایی برخورداری موضوع از فقط ملاک باشد بدون این که انشائی رو به همراه داشته باشد، این چه محضوری رو دارد و چه مشکلی رو داره؟ عرض میکنیم برای فقط و الحمدلله رب العالمین. ما از سه شنبه هم تعطیل میشه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه.